بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه درس روش‌های مشاهده، مباحثی که در کلاس درس خدمت دانشجویان عزیز عرض کرده بودم، خود مشاهده، اهمیت مشاهده، بعد یعنی تعریفی از مشاهده، اهمیت مشاهده، ضرورت استفاده از مشاهده در مشاوره و همچنین انواع مشاهده رو بحث کرده بودم. این جلسه اصول و نکات مهم در مشاهده رو بحث می کنم و فایلش رو به صورت مکتوب هم در خدمت دانشجویان عزیز قرار میدم، هم با استفاده از صدای بنده، هم با مطالعه متنی که میفرستم مباحث مشاهده رو دنبال کنند. خب، ما اگر در یادتون باشه در کلاس عرض کردم، مشاهده یکی از روش‌های سهل الوصول در دسترس و بسیار آسان و پرکاربرد در مشاوره هست. خب، ما به طب در مدرسه در موقعیت‌های مختلف میتونیم رفتار دانش آموز رو که هدف داریم مورد مشاهده قرار بدیم. برای اینکه اطلاعاتی که از مشاهده به دست میاریم دقیق، درست و علمی و قابل استفاده باشه برای تصمیم گیری های آموزشی یا تصمیم گیری های تربیتی یا تصمیم گیری های درمانی و مشاوره ای، لازم هست اصول و نکاتی رو در حین مشاهده رعایت کنیم. اولین اصلی که باید رعایت بشه این هست که مشاهده در یه موقعیتی انجام بگیره که فرد یا دانش آموز خبر نداشته باشه رفتارش مورد مشاهده است. چون ما دنبال بروز رفتارهای واقعی و طبیعی دانش آموز هستیم، نه اینکه رفتارهای تصنعی رو مورد مشاهده قرار بدیم و ما رو گول بزنه. بنابراین یکی از اصول اساسی مشاهده این هست که مشاهده شونده خبر نداشته باشه تحت مشاهده است تا رفتارهای واقعی و دقیق خودش رو از خودش بروز بده. دوم، مشاهده رو محدود نکنیم به یک موقعیت، یک دفعه و یا یک زمان و یک مکان. اگر بخوایم اطلاعات جمع‌آوری شده از مشاهده بیشتر باشه، باید در موقعیت‌های مختلف اون رو تحت مشاهده قرار بدیم. مثلا در زنگ ورزش، مثلا در آزمایشگاه، مثلا در اردو، مثلا در کلاس درس، یا در حیات مدرسه، یا در راهرو، یا در موقع رفت و آمد و مدرسه، در کوچه، یعنی در موقعیت‌های مختلف در زمان‌ها و مکان‌ها، تا بتونیم اطلاعات جامع و چند جانبه رو به دست بیاریم. دیگه با یک بار مشاهده کردن نمیتونیم قضاوت کنیم و از نتایج مشاهده استفاده کنیم. مورد بعدی این هست که وقتی که در یک موقعیت رفتار رو مورد مشاهده قرار میدیم، خب در تعبیر و تفسیر و برداشت و دیدگاهی که نسبت به رفتار خواهیم داشت، حتما اون موقعیت رو مد نظر قرار بدیم. یعنی این رفتار در چه موقعیت اتفاق افتاده است. یعنی بدون توجه به موقعیت ها، بدون توجه به اون شرایط، بدون توجه به اون جو حاکم در اون فضا، ما نمیتونیم رفتار مشاهده شده رو مورد تفسیر و از اون برداشت داشته باشیم یا اون رو به کار ببریم. مورد بعدی این هست که وقتی مشاهده میکنیم یادداشت بر نداریم. مشاهده رو دقیق انجام بدیم، حواسمون به کیس باشه، مورد باشه. بعد وقتی که مشاهدهمون تموم شد، اون موقع بلافاصله یادداشت‌های خودمون رو بنویسیم تا چیزی رو فراموش نکنیم. وقتی میخوایم اطلاعاتی که از مشاهده به دست بیاریم مورد تفسیر قرار بدیم، صرفاً اطلاعاتی که از طریق مشاهده به دست اومده رو مورد استناد قرار ندیم، بلکه از روش‌های دیگر هم استفاده کنیم، مثل مصاحبه، مثل پرسشنامه و روش‌های دیگر که اطلاعاتی که از مشاهده به دست میاریم اونها رو پوشش بده، اونها رو تکمیل کنه. 100%. مورد بعد این هست که 100% قبل از مشاهده طرح بریزیم برای مشاهده. هدفمون چی هست؟ در چه موقعیتی میخوایم مشاهده کنیم؟ چه رفتارهای مد نظر هست؟ رفتار چه کسی رو میخوایم مشاهده قرار بدیم؟ در چه شرایطی میخوایم مشاهده رو قرار بدیم؟ اینا رو یادداشت کنیم. یعنی بدون برنامه، بدون طرح، بدون پلن مشاهده کردن غلط هست. باید اول طرح مشاهده رو بریزیم که شامل همین است که عرض کردم: هدف، موقعیت، رفتارها، بعد کیس مورد نظر، شرایط، بعدا مشاهده رو انجام بدیم. هم در حین مشاهده، هم در یادداشت برداری، هم در تعبیر و تفسیر، نباید احساسات، عقاید، باورهای خودمون رو دخالت بدیم. نباید سوگیری کنیم. نبایستی تخیلات، افکار، هیجانها، نمیدونم، ادراکات خودمون رو، برداشتهای فردی خودمون رو، یا مثلا احساسات منفی یا مثبتی که نسبت به فرد داریم رو در توی مشاهده دخالت بدیم. اگر این کار رو بکنیم، یافته های ما از مشاهده از اون مسیر علمی خارج میشه و بیشتر به سوی مسیر غیر علمی کشیده میشه و نتایجش هم به درد نمیخوره. بنابراین هنر یه مشاهدگر این هست که احساسات خودش رو کنترل کنه، مدیریت کنه، باورهای خودش رو دخالت نده سری در مشاهده. حالا تو ممکنه تفسیر ممکنه، مثلا بعضی از داخل مشاور هم معتقد به نظریه هاییست، بر اساس اون نظریه ها تفسیرهای خودش رو ارائه بده. مورد بعدی این هست که سعی بکنیم پیش داوری هم نکنیم، یعنی قبل از اینکه مشاهده رو انجام بدیم شروع کنیم پیش داوری، قبل از اینکه اطلاعاتمون کامل بشه پیش داوری کنیم، قبل از اینکه به یک برداشت جامع از رفتار دانش آموز برسیم پیش داوری کنیم. پیش داوری باعث میشه نتایج مشاهده دیگه به درد نخوره. بعد مورد بعدی این هست که وقتی ثبت میکنیم مشاهداتمون رو، سعی بکنیم آنچه رخ داده رو بنویسیم، تعبیر و تفسیر نکنیم، چون تعبیر و تفسیر در آخر اتفاق میفته، و سعی بکنیم که از ابعاد مختلف به قضیه نگاه کنیم. یعنی وقتی تعبیر و تفسیر میکنیم، جنبه های رشدی، جنبه های تحولی دانش آموز، ویژگی هایی که دانش آموز در اون سن داره، و خیلی از مسائلی که با مصاحبه کردن ها، با نمیدونم پرسشنامه، با اطلاعات گرفتن از دیگران به دست میاد، اینها رو هم مد نظر قرار بدیم تا یه تفسیر و دیدگاه کارشناسی دقیقی به دست بدیم از رفتار مشاهده شده. بنابراین اینها رو بهش میگیم اصول مشاهده یا نکاتی که در توی مشاهده باید مورد توجه قرار بدیم. اما مشاهده فوایدی هم داره. مهمترین فایده و پیامدهای مشاهده این هست که ما میخواییم دانش آموز رو بشناسیم. یعنی هدف اصلی از مشاهده شناخت ویژگی های دانش آموز، شناخت خصلت ها، ابعاد شخصیتی، ویژگی های شخصیتی دانش آموز است، و همچنین تصمیم گیری در مورد ایشون، یا تصمیم گیری در بعد آموزش، یا در بعد تربیتی، یا در بعد درمانی و مشاوره است که بالاخره مشاهده در این دو زمینه بیشتر کاربرد داره. پس بنابراین مشاهده فواید زیادی داره، مخصوصا چون رفتار واقعی و طبیعی دانش آموز یا کیس رو مورد مطالعه قرار میدیم، اطلاعات بسیار دقیقی به ما میده. ممکن است تو مصاحبه واقعیت ها رو نگه، اما در مشاهده که بیخبر اتفاق میفته، خب رفتار واقعی سر میزنه و میتونیم ما برداشت دقیقی از دانش آموز داشته باشیم. اما مشاهده محدودیت هم داره. من یکی از محدودیت هاش اینه که نمیشه هر جا مشاهده رو انجام داد، نمیشه همه رفتارها رو مورد مشاهده قرار داد، بلکه نمونه از رفتار رو ما مورد مشاهده قرار میدیم. هر چقدر ما تلاش میکنیم در مشاهده احساساتمون رو دخالت ندیم، گاهن اتفاق میفته دخالت میدیم. هر چقدر اینم یکی از محدودیت هاست. ممکنه مشاهده از زوایای مختلف نباشه، یعنی تمام زوایا رو در نظر نگیریم، مشاهده ما مشاهده سطحی باشه، مشاهده ما مشاهده محدود باشه. خب اینا عواقب مشاهده است. یادداشت برداشت هم خیلی سخته، یعنی ثبت مشاهده بسیار بسیار سخت هست. مشاهده قلم رسایی میخواد، یادداشت برداریش که هر چی دیدیم اونها رو یادداشت کنیم، هر چی اتفاق افتاده اونها رو یادداشت کنیم. و یکی هم این هست که ممکنه مشاهده شونده در حینی که ما مشاهده میکنیم، خب اون موقعیت رو ترک بکنه نتونیم ما دیگه مشاهده رو ادامه بدیم. خب پس بنابراین این سه محور اصول مشاهده، محور اول که اصول مشاهده رو حتما باید یاد بگیرید که در چندین مورد من توضیح دادم و گفتم موردش رو هم براتون میفرستم، دوم فواید مشاهده است، سوم محدودیت ها و معایب مشاهده است و چهارم تعبیر و تفسیر مشاهده. حالا بعد از مشاهده ما شروع میکنیم به ثبت مشاهدات که معمولا ما میتونیم هم از عنوان واقع نویسی استفاده کنیم برای ثبت مشاهدات، هم میتونیم ثبت برگه مشاهده استفاده کنیم که در همین جزوه که براتون میفرستم توضیح دادم این رو که در چندین بخش هست، یکی مشاهده، مشخصات مشاهده شونده و مشاهده کننده، دوم شرح مشاهدات است، سوم تعبیر و تفسیر مشاهدات است، چهارم هم ارائه نظر کارشناسی یا پیشنهاد یا راهکارهای مداخله‌ای برای تغییر رفتار دانش آموز. یعنی در چهار محور معمولا ما واقع نویسی رو باید انجام بدیم. خب بحثمون فعلا تا اینجا باشه. من هم صدا رو براتون میفرستم هم ورد رو براتون میفرستم که بعد از مطالعه وقت میدم، بعد از اینکه 10 دقیقه 15 دقیقه مطالعه میکنید بعد چت رو شروع میکنید. موفق باشید انشاءالله.